سلام دارم خدمت شما و همه دوستان. من سید محمد حسن حسینی هستم. من فکر میکنم خودخواهی یک نشانه یه که بعضی فکر میکنن آدم قدرتمند و قوی‌تر نشان بده نیست. اتفاقا انسان خودخواه آدم های ضعیف‌تری هستن، به این دلیل که اونا کمبودها و ضعف‌هایی که دارن میخواهن در حال از این طریق و از این روش تلفوش بگذارن روی اون کمبودها و ضعف‌هایشان. و صفت قطعا خوبی نیست در دین ما هم در حال بسیار نهی شده. فرمایشات زیاد هم در این رابطه هست که الان فکر میکنم وقتش نیست. در حال از این که وقت گرفته ما قرار دادیم تشکر قدمی میکنم.
خب تشکر میکنیم از این دوستای عزیزمان. وقت ما هم خیلی کم است.
نمیشه که چند تا پیامک نخوانیم؟
نمیشه، ولی خب چون وقت ما کم است سعی میکنیم که بخوانیم و اسمای دوستای عزیز بگوییم که لطف کردن بر ما پیامک ارسال کردن. آقای سید جمیل اسکندری از غور مثلا پیام فرستادن بر ما.
بله.
آقای غلام محی‌الدین از هرات باستان که فعلا هم در دانشگاه هرات محصل هستن.
بله. صدیق جان حمیدزاده ایشان هم از مزار شریف بر ما پیامک رای کردن. فیض‌الدین ظهوری در شهر هرات هستن، تشکر میکنیم از ایشان. سمیه جان شریفی هم از شهر مشهد.
همچنان خانم شکریه سروری از مزار شریف و حسین جان جعفری و دوستانش از کابل که لطف میکنن و همیشه بر ما پیامک ارسال میکنن. بریم بخش جوانگشت هم داشته باشیم که
در مورد چی است؟
در مورد نمایشگاه خطاطی رقص قلم صحبتی داشتی با آقای احمد شاه سلطان که خودشان یک آثاری داشتن در نمایشگاه. امروز هم میشنویم بخش دوم صحبت‌های ایشان را.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخم.
جوانگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شاه سلطان هستم. خدمت شنوندگان محترم رادیو دری عرض سلام و ادب و ارادت دارم. برگزاری این گونه نمایشگاه ها برای آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای دیگه بسیار مؤثر هست. من خودم باورم نمیشد که از کشور اسپانیا فردی بی خوشنویسی به سبک نسخ و سلس کار کنه. خیلی جالب بود و آثار بسیار قوی هم ارائه داده بودن. اینها خوشنویسای دیگری بودن از کشورهای غیر فارسی زبان و غیر عرب که اینها سبک مسلمان ها خوشنویسی کرده بودن، آیه های قرآن را خوشنویسی کرده بودن که در نوع خودش جالب بود. در کل برگزاری این نوع نمایشگاه ها فکر میکنم بسیار خوب و مفید باشه. آشنا شدن با فرهنگ و رسومات کشورهای دیگه و اینکه کشورهای اروپایی به فرهنگ و رسوم ما علاقمند باشن و پیگیری کنن و خوشنویس شون. برای خودم تازگی داشت. ما تا حالا تا فکرشم نمیکنم که یک اسپانیایی مثلا یا از کشورهای اروپایی بازم بود فکر میکنم. اما چند تا اثر از هنرمندای اسپانیایی دیدم که واقعا جالب بود بریم. بدون پیش زمینه این اتفاق افتاد و یک شوک جذابی وارد شد. مردم افغانستان از قدیم الایام و دستخط بسیار اهمیت میداده و اهمیت ویژه‌ای قائل بوده به دستخط و خوشنویسی. در شرایط فعلی کمی کمرنگ شده. انشاءالله که مسئولین یک کمی روی این موضوع و این خصلت و خصیصه خوبی که از گذشته وجود داشته توجه بیشتری داشته باشه و در رسانه‌ها به هر حال ابزاری که در اختیار مسئولین و دولت هست ازش استفاده کنن و این رسم خوشنویسی و حتی حالت مسابقه‌ای که دستخط کی بهتر هست این اتفاقات هرچی بیشتر رقم بخوره فکر میکنم که بهتر هست. مسئولین امر اگر توجه بیشتری به بخش خوشنویسی بکنن فکر میکنم که برای خانواده ها هم نوعی سرگرمی تمرین کردن در داخل خانه دور همی های خانوادگی را بیشتر کرده باشن که خب این میتونه تبعات خیلی خوبی داشته باشه. متاسفانه با زیاد شدن امکانات خیلی از آداب و رسوم خوب گذشته رو ما فراموش کردیم. یکیش همین خوشنویسی و دستخط خوب بوده که کم کم از بین رفته یا خیلی کم رنگ شده حداقل. مسئولین میتونن روی این موضوع بیشتر کار بکنن و این خصیصه و خصلت خوب رو برگردانن دوباره. جا داره از مسئولین رادیو دری به خاطر تلاش‌های بی‌شائبه و شبانه روزیشان تشکر بکنم که به فرهنگ و هنر و کلاً عواملی که روی جوان‌ها تأثیرگذار هست و برای جامعه آسیب دیده افغانستان دنبال مطالب مفید می‌گردن، اون آداب و رسوم و عنعنات افغانستان ارتقا می‌بخشن. تشکر و قدردانی بکنم، برایتان آرزوی موفقیت و کامیابی روزافزون دارم.
تشکر از شما عزیزان. دعوت میکنم که در بخش پایانی برنامه امروز هم با ما همراه باشین.
گلانه.
حضرت علی علیه السلام در سخنی میفرمایند هر کس می خواهد غمش از بین برود، باید گره از کار گرفتاری باز کند.
شاد و سلامت باشین تا فردا که در کنار شما عزیزان خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تجلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی از برجستگی های علمی و فنی و اخلاص شهید فخری‌زاده. رایزنی نماینده ایران در امور افغانستان با نماینده سازمان ملل. ظریف، موضوع قره‌باغ فرصتی برای صلح و دوستی در منطقه است. یک کشته و 4 زخمی بر اثر فایر در پایتخت آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران شهید محسن فخری‌زاده دیروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در این دیدار با تجلیل از برجستگی‌های علمی و فنی شهید فخری‌زاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند عالی مقام در میدان علم و عمل گفتند علو مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا کرد مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقامات دنیوی قابل مقایسه نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی عظمت یافتن نام شهید فخری‌زاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاص شهید دانستند.
کار رو وقتی خالص انجام داد، برای خدا انجام داد، میشه این که عظمتی پیدا میکنه. در کشور، همه کشور برجسته ها عزیزان علمی و عزیزان اجتماعی، جوانها، دیگران، عامه مردم نسبت به او یک نگاه دیگری پیدا کردن بعد از این قضیه شهادت. خیلی ها من دیدم تو این نوشته هاشون، این دل نوشته ها و اینایی که بعضی ها دارن، تأسف میخورن که چرا ما این مرد رو در زمان حیات نمیشناختیم.
ایشان همچنین گفتند همسران شهدا در اجر آنها شریک هستند و از خداوند می‌خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دل‌های شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید. در این دیدار همسر و فرزندان شهید فخری‌زاده با قدردانی از پیام محبت آمیز و روشنگر رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از ترور شهید فخری‌زاده، تبیین جریان فکری شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تاکید قرار دادند.
آقا من میخواستم ازتون خیلی تشکر بکنم از بیاناتی که برای این سرباز گمنام خودتون که بسیار شما رو دوست داشتن، هر قدمی برمیداشتن برای رضایت اول خدا بعد شما برمیداشت.
محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان برجسته صنعت هسته‌ای 27 نوامبر 2020 در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. ادامه خبرها. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان پیرامون روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار رایزنی کرد. با گزارش ایرنا، محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در ادامه رایزنی ها در خصوص صلح در افغانستان با دبورا لیونز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت مذاکرات درون افغانی، روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل‌های دیپلماتیک مورد تاکید طرفین قرار گرفت. طاهریان فرد روز گذشته هم در گفتگو با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان درباره مناسبات دو جانبه و روند صلح افغانستان گفتگو و تبادل نظر کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان همچنین در گفتگوهایی با نمایندگان ویژه روسیه و آلمان در امور افغانستان بر ضرورت کاهش خشونت‌ها و تشریک مساعی کشورهای دوست افغانستان در استقرار صلح پایدار از طریق راه‌های دیپلماتیک تأکید کرد. افغانستان از پاکستان خواست با فشار به طالبان این گروه را وادار به پذیرش صلح و آتش بس کند. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام وزارت خارجه پاکستان مبنی بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد کابل از اسلام آباد انتظار دارد طالبان را با کاهش خشونت، آتش بس و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی وادار کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان چند روز قبل در گفتگوی تلویزیونی از جو بایدن خواسته بود بر روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شدت بخشد تا روند صلح به نتیجه مطلوب برسد. دولت افغانستان همواره تأکید کرده که پاکستان نقش تاثیرگذار با طالبان دارد و با همکاری صادقانه میتواند مسیر صلح را هموار کند. انفجار در کابل پایتخت افغانستان یک کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری شفقانا، این انفجار امروز ساعت 11 قبل از ظهر به وقت محلی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست که یک نفر دیگر نیز زخمی شد. این دومین انفجار از صبح امروز تا لحظه مخابره خبر در افغانستان به شمار می روند. مطرح صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز هم بامداد امروز بر اثر انفجار ماین مغناطیسی منهدم شد که در نتیجه معاون این شورا و محافظش زخمی شدند. انفجارهای متعدد و ترورهای هدفمند در افغانستان که نشأت گرفته از حضور نظامی شکست خورده آمریکا در این کشور است، روند مذاکرات صلح را تحت شعاع قرار داده و مردم نیز نسبت به آتش بس و پایان جنگ در این کشور مایوس و ناامید شدند. وزیر امور خارجه ایران گفت بحران قره‌باغ با عنوان نگرانی مشترک تهران و مسکو با میانجیگری روسیه حل شده و اکنون به فرصتی برای صلح و دوستی در منطقه تبدیل شده است. با و گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با قدردانی از رئیس جمهوری روسیه برای میانجیگری در مناقشه قره‌باغ افزود بحران قره‌باغ نگرانی مشترک تهران و مسکو بود که اکنون و یک فرصت برای صلح و دوستی در منطقه تبدیل شده است. لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط خوب تهران و مسکو گفت در نشست امروز وضعیت منطقه قره‌باغ، برجام، حل و فصل مسئله سوریه، افغانستان و اوضاع منطقه خلیج فارس بررسی خواهد شد. ظریف در ادامه سفر منطقه‌ای خود امروز با هدف رایزنی‌های دو جانبه و منطقه‌ای با مقامات روس وارد مسکو شد. گرجستان، ارمنستان و ترکیه مقصدهای بعدی سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران خواهد بود. موافقتنامه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات امروز توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو امضا شد. با گزارش ایرنا، امضای این موافقتنامه نقطه عطف مهمی در حوزه همکاری ایران و روسیه در امنیت سایبری محسوب خواهد شد. از مزایای این موافقتنامه هماهنگی و همکاری طرفین در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت ملی و بین‌المللی اطلاعات است. حوزه‌های خاص همکاری ایران و روسیه بر اساس این موافقتنامه شامل تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرایم ارتکاب یافته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های تکنیکی و فناوری، همکاری بین‌المللی شامل شناسایی، هماهنگی و انجام همکاری لازم در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت ملی و بین‌المللی است. مفاد موافقتنامه همکاری ایران و روسیه در زمینه امنیت اطلاعات، حوزه‌های مقابله با تهدیدات و تبادل اطلاعات و همکاری در حوزه اجرای قانون با هدف پیگیری، کشف، مبارزه، تحقیق و پیگرده قضای جرائم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اهداف تروریستی و واکنش به حوادث رایانه‌ای را شامل می شود. فایر در واشنگتن پایتخت آمریکا یک کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما و نقل از شبکه تلویزیونی آمریکایی WUSA9 این فایر در یک مغازه در جنوب شرق واشنگتن پایتخت آمریکا رخ داده و یک جوان 22 ساله به نام ماتیو توریس کشته شد. بر اساس این گزارش 4 نفر دیگر که بر اثر این فایر زخمی شدند به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون جزئیات بیشتری از این حادثه مخابره نشده است. سالانه هزاران نفر بر اثر فایر در مناطق مختلف آمریکا کشته و یا زخمی می شوند. لابی سلاح در این کشور به اندازه قدرتمند است که کنگره آمریکا نیز اقدامی برای محدود کردن حمل سلاح صورت نداده است. برخی منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجاری شدید در ریاض پایتخت عربستان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و نقل از اسپوتنیک، مردم و فعالان شبکه‌های اجتماعی در عربستان سعودی امروز فایل تصویری را منتشر کردند که در آن صدای انفجار شدیدی در ریاض شنیده می شود. اسپوتنیک هنوز نسبت به صحت این خبر اطمینان حاصل نکرده است. با گفته فعالان سعودی این فیلم لحظه رهگیری یک راکت در آسمان ریاض را نشان می دهد. سازمان هشت و شبی عراق از کشف تونل های داعش و بمب های دستساز اعضای این گروه تروریستی در ولایت صلاح الدین در شمال این کشور خبر داد. با گزارش سومریه نیوز عراق، لشکر نهم سازمان هشت و شبی امروز عملیات امنیتی را در خریجات مشاور منطقه الایز در ولایت صلاح الدین با هدف کشف و شناسایی گروه هک‌های تروریستی اجرا کرد که در نتیجه آن چند تونل متعلق به تروریست‌ها کشف شد. نیروهای هشت و شبی در این عملیات تعدادی بمب دست‌ساز که تروریست‌های داعش در مسیر کار گذاشته شده بودند را نیز کشف کردند. سازمان هشت و شبی تاکید کرد نیروهایش به عملیات‌های برقراری امنیت در ولایت صلاح الدین ادامه خواهند داد تا با حضور تروریست‌ها در این منطقه پایان دهند. و نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را با ادعای اجرای عملیات استشهادی به شهادت رساندند. با گزارش پایگاه خبری عرب 48، این جوان فلسطینی امروز در جنوب شهر نابلس در نزدیکی شهرک ارائیل در شمال کرانه باختری رود اردن با ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. منابع صهیونیستی همچنین مدعی شدند این جوان با حمله به چند نظامی صهیونیست یکی از آنها را مجروح کرده است. نظامیان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه نیز یک کارگر فلسطینی را در نزدیکی تولکرم در شمال کرانه باختری رود اردن به شهادت رساندند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تجلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی از برجستگی های علمی و فنی و اخلاص شهید فخری زاده. رایزنی نماینده ایران در امور افغانستان با نماینده سازمان ملل. ظریف، موضوع قره‌باغ فرصتی برای صلح و دوستی در منطقه است. و یک کشته و 4 زخمی بر اثر فایر در پایتخت آمریکا. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. مجله نخست خبری را با مصاحبه همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل با قیه عتیق‌الله عمرخیل، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در رابطه با بررسی وضعیت امنیتی و کارکرد تیم 6:30 صبح بشنوید.
جلسات 6:30 به خاطر امنیت کابل و امنیت افغانستان البته برای اهمیت هست، جای شکی نیست. به خاطر از اینکه تسکلانا بزرگای مملکت در این باره فکر میکنند که چطور مقابل امین ناامنی و امین روها و منگذاری ها چطور مبارزه شود. ولی چیزی که بسیار مشکل است این است که در افغانستان دو مسئله بسیار مهم است. یک مسئله ایست که کسانی که زیردستان هستند و مسئولین وزارتخانه اونا فکر میکنند که در کار ما مداخله، در حالی که موجودیت کلانا مداخله نیست به کمک می باشد. مسئله دو مسئله عقده ها متاسفانه در شورا و در دیگه جهان که می بینی همه گزارش 6:30 یا به اصطلاح جلسات 6:30 تخریب می کنند به خاطر اینکه بعض منافع از این خطر است و با بعض از این کسانی که امنیت کابل خراب می کنند اینا در ارتباط هستند. این مسائل باعث شده که ترورها زیاد شده، ترورهای عدالت نامه زیاد شده، یعنی به اصطلاح منگذاری چسبکی هم زیاد شده و مردم کابل خیلی پریشان ساخته.
اما پارلمان بر کارکرد تیم یا جلسات 6:30 انتقاد میکنه و رئیس جمهور غنی از عملکرد این تیم حمایت کرد. نگاه شما در این مورد چی است؟
من سوال میکنم از خودم شورا که وظیفه شما چیه؟ آیا وظیفه شما قانون گذاری هست یا اینکه در کارهای مردم مداخله؟ اگر همین مردم همی خود امرالله صالح سبجی ما به او اچناختم دارم خدا شاید در زندگی ما او رو ندیدیم. ولی فکر بکنیم که رئیس جمهور کلگی انتقاد ما انتقاد کردیم که دستگار کابل نامنی هست، کشتار هست، دزدی هست، آدم روبایی هست و هم تو رئیس جمهور خواهد. رئیس جمهور مجبور شد معاون خود توزیز که پیش شما دست بخواستن کمک بکنین به می کسایی که وظایف شارت مسئولین کمک بکنین قابل در کابل امن بیاید. از شورا پرسان کنید که شما کدام را بلدستین در غیر از اینکه انتقاد کنین، غیر از اینکه تخریب بکنین، غیر از اینکه برای خود قراردادی رو بگیرین، قراردادها رو بگیرین، نفرهای خود توضیح بدید که چه وظیفه دارن شما. من برای شما میگم که درست است، من یقین کامل در مردم کابل و دشمن در ترورها هم زیاد شده، منگذاری هم شده، ولی اقتداد دیگه کم شده. همون دوزانی که مردم باید موبایل میکشت، همون دوزانی که مردم باید لپتاپ میکشت، امور که بدیه غذا روانی میتوش تمام خود کم شده تمام خود امروز نیست یعنی که ما شما به این وطن به این وردو و به این دولت همکاری بکنیم نه که تخریب بکنیم اگر کل ما بری تخریب ششته باشیم پس دولت چه خواست کرد از یک طرف جنگ از یک طرف ادمی که مردم ادمی مردم که همی زیاد انتخاب دارن با طالب کمات بیترن از همی جمعی دوان در چیکت خلیزات ملاقات میکنه که در طالب ارتباط پیدا میکنه میره در پاکستان میرم که چیز ارتباط پیدا میکنه که طالب ارتباط پیدا میکنه خود از همی کارا را میکنه آدم تعجب میکنه من میگم اگر راستی باشه چرا در وقت دکتر نجیب امنیت بود تمام حزب وزیفی خود میفهمید و به دولت هم کار بود مردم به دولت هم کار بود نواهی به دولت هم کار بود همیشان هم کار بود دوزا نبودن همیشان هم کار بود آدم روایی نبود همیشان هم کار بود قسمه گذاشته نمیتانه یک چیز شد در خود از مویدانی هوایی بعد از چهار چهار نفرش هم گیر کرده دیگه مادی به خاطر اینکه مردم را پر میده در همکاری میگه نه همکاری هم نمی کنه انتقاد هم نمی کنه چی شوه چی رکم کنه
چرا نیروهای امنیتی تا اکنون در مهار انفجارات و قتل‌های هدفمند توفیق نداشته؟ به نظر شما چه باید شوه که وضعیت بهتر از پیش شوه؟
اول از این که تطبیق قانون نظامی هم در افغانستان تطبیق نمیشه و قانون اساسی هم تطبیق نمیشه به خاطر از این که مسئله خشخوری و قومی و سمتی و غیره و غیره یک مسئله دوم اینجا سیستم معافیت هست اقتدار بالاتر از قانون هستند اونا معاف هستند همین دوزایی که در غرب کابل هست همین دوزایی که در شمال کابل هست همین که در شرق کابل هست سرکردهش معلوم هست اونی مردم میشناسند اما اونا معاف هستند اونا ترتیب میکنند و بر هر صورت اکنامی رو تا که قانون تطبیق نشه و کار به اهل سپرده نشه همین حال هست و دیگه ما خوشنیدیم از بالشان والا وزارت داخله فلانی فلانی والا وزارت هستن که در خارج مداخله خیلی تو چی کردی؟ مجبور ساختی که مداخله بکنه اگر اینا وظایف خود درست انجام بده با وقت انجام بده مردم با خود هم کار بسازه نواهی رو با خود هم کار بسازه عامل نماینده گذر با خود هم کار بسازه وکیل با خود هم کار بسازه ولا زمان که توزی پیدا شد ولا تمانی بزاری هم پیدا شد خب ببینیم یک نیستری برالا وانا میدارم جور میکن میدارم جستاکین میشته اولی کس نمیشنا و میشنا همکاری نیست تا که خود از اینی مسئله اساسی ره که همکاری مردم را جلب نکنه با مردم خود نزدیک نسازه از مردم استفاده نکنه نه خامم شده نمیتانه
جناب جنرال صاحب چگونه به نظر شما میشه قانون تطبیق شوه و چطور همکاری مردم باید در راستای تامین امنیت جذب شوه؟
ببینید اول خود قانون است بالای هر کس خود در مقابل قانون تمام مردم یک چیز است خیش و قوم از خود و بیگانه و نفر فلانی خان و نفر فلانی زرمند اینا ندارن برای کلشان یک سان تطبیق شوه جزا مقافات و مجازات یک سان تطبیق شود این یک مسئله هست که تطبیق قانون در این وقت میشه و دیگه مسئله نواهی هست ما شما در کابل چیز دارم شهروالی نواهی دارم اینمی نواهی هم باید با پلیس هم کار باشه چرا اونا وکیلی گذر دارن اونا وکیلی نایه دارن اگر کلی از این همکار شد و کلی از این استفاده کنند جلسه بگیرن و چه بیسینن همکاری بکنن اونا را خانه بسازن اونا همکار شدن اونا خب بلد است خود میفهمن خود از وکیل های گذر نیست ولی دوز هم میشناسته آدم خوش هم میشناسته خوش هم میشناسته که باید با خود همکار بسازن باز اینا غیر تشکیل خودشان که رسمی تشکیل نه تشکیل غیر رسمی هم باید پیدا بکنه مردم با مقابل پول که مصرف اجاز بکنه اونا به صورت مخفی از اونا استفاده میشه این کل دنیا هست از اونا استفاده شده در مابین کوچا در مابین قریجات در مابین شهر در هر جایی که اینا مردم های خود توضیح بکنه حتی با لباس خود نفرهای خودش هم با لباس مجید توضیح میشه و از این مردم کار میگیره تا که کل همی چیزی صادقه تکرار نشده و مشکلی که اونا استفاده میکنن اینا نمیتنن از اون باید استفاده کنن.
سپاس جناب جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
پارلمان افغانستان به حکومت این کشور هشدار داد که سند بودجه را پارلمان تهیه و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. این ارتباط هم همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. پارلمان افغانستان به حکومت این کشور هشدار داد که سند بودجه را پارلمان تهیه و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. سند بودجه سال 1400 تا اکنون دو بار از سوی مجلس نمایندگان به دلیل نامتوافق بودن و یکسانسازی معاشات کارمندان و معلمان دولت رد گردیده و از حکومت خواسته شده تا در سند بودجه ملاحظات پارلمان در نظر گرفته شود. گفته می شود سند بودجه باعث تقابل قوای اجراییه و مقننه گردیده و پارلمان مدعی است که حکومت شماری از وابستگان اعضای پارلمان را که بر سند بودجه رأی رد داده بودند از کار برکنار کرده است. در این حال رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان یکسانسازی معاشات کارمندان را خط سرخ شورای ملی خواند.
یکسانسازی معاشات خط سرخ رحمانی نه، بلکه خط سرخ اولیسی جگه می باشد. بنان و هیچ وجه در مورد مصوبه مجلس عقب‌نشینی وجود نخواهد داشت.
همچنان رئیس مجلس نمایندگان از حکومت خواست تا خواسته های مردم را در سند بودجه در نظر بگیرد، ورنه پارلمان سند بودجه را ترتیب و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. پیش از آن که سند بودجه برای بار سوم تهیه و به مجلس ارسال شود، وزیر مالیه افغانستان طی فرمان از کار برکنار گردید. ارغندیوال اتهامات وارده بر خود را رد نموده و انتقاد از شماره علاقات در حرک نمود.
در اینجا بخورم به این صورت وجدانن ما قبول کرده نمیتونم. جناب رئیس هم گفت که ما متوجه از این نشدیم که دید گفرد هستی. دومش هم موضوع قرارداد تیل بود. در بازار تیل فی لیتر پرچون 34 افغانی فروش میشه، ولی قراردادی که آورده شده بود با 41 افغانی قرارداد بود. با این مخالفت کردیم و ایم رد شد. ظاهرا پیشترم گفتم که علاقات خاصی که وجود داره، اونا وقتی منافعشان در خطر باشه، وقتی ارغندیوال در وزارت مالیه باشه، وقتی که نگذاره دیگه او چینلای را که اینا میخواین که از اون مسیر برای خود زرندوزی و پولندوزی بکنن، اونا بند شده باشه، طبعا تحمل ازی برشان گران میه و از امو آخرین فرصت هایی که ممکن وجود داره از او باید استفاده ببرن.
قرار بود پارلمان افغانستان به تعطیلات زمستانی برود، اما به دلیل عدم تصویب بودجه به کار خود همچنان ادامه می دهد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. همزمان با توقف دو هفته ی مذاکرات صلح با طالبان و افزایش خشونت ها، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره کاهش خشونت و روند صلح این کشور دیدار کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با حضور مشاور امنیت ملی و معاونین ریاست جمهوری این کشور با یکدیگر دیدار کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار دو طرف ضمن گفتگو درباره تحولات اخیر در روند صلح و مسائل منطقه‌ای از افزایش خشونت های ابراز نگرانی کرده و بر تامین آتش بس دائمی تاکید نمودند. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با عبدالباری فائق، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
شخصی آقای رئیس جمهور اصلا اراده برای مصالحه، برای تامین امنیت، برای آشتی، برای حفل تنش‌ها و خشونت ها و جنگ در افغانستان با تأسف کامل نداره. شما ببینید که همه روزه و عناوین مختلف دسیسه جور میکنن و قتل های هدفمندانه صورت میگیره و همچنان پی یک دیگر وزرایی که از پارلمان افغانستان رای تایید میگیرن و به نحوی اونا را او طرف میکنه و از طرف دیگر همه بزرگای افغانستان و اونا آماده هستن که هر نوی که میشه یکی احمد میه یا محمود میره و موقف شه یا جایگاش از دست میده بعد سل بیه امیت بیه و مردم افغانستان از این قتل و خونریزی نجات پیدا بکنه و برداشت ما ایست که ما فکرم بکنم که اینا ایرادهی برای مصالحه یا برای آتش‌بس یا برای سل دائمی در افغانستان نیتی خوب داشته باشن و از طرف دیگر شما هم در جریان هستیم که کسی دیگری ده که رئیس جمهور امریکا تعیین کرده و اونا هم بروز سه شنبه ولعلم همو تفاهم نامه که بین گروه طالبا و امریکایا به امضا رسیده و اونا میخوان که یک بازنگری در ارتباط داشته باشن. شما بهتر معلوم است که وقتی بازنگری بگیره حتما تغییرات کلی به وجود میاد که گذشت زمان ثابت میکنه که چقدر وکیها برای افغانستان برای مردم برای ملت دل میسوزانن و اراده برای امنیت رفاه و آرامش مردم افغانستان دارن.
جناب آقای فایق، این گفتگویی که حالا در قطر قرار هست که انجام شود و همگان منتظر آوردن صلح بودن، عده‌ای از کارشناسان میگن که خب هم طالبا و هم دولت افغانستان منتظر استقرار دولت جدید ایالات متحده آمریکا هستند، اما طالبا در کنار توقف مذاکرات مبادرت میکنند با دیدارهای دیپلماتیک با نماینده‌های سیاسی کشورهای مختلف. به نظر شما خود طالبا چقدر دنبال آوردن صلح هستند؟ عده‌ای میگن که اونها به دنبال بیشتر حفظ جایگاه و احیای جایگاه خودشان در مجامع سیاسی هستند.
دقیقا همون قسمت و هر دو طرف اونا انتظار دارن و خصوصا گروه طالبا که چه وقت رئیس جمهور امریکا موقف خود در ارتباط به مردم افغانستان تشخیص و تفکیک و اعلان میکنه که دیدگاهش، برنامهش، نیتش، اراده چی است و بعد اینا تصمیم بگیرن. و از طرف دیگر اگر اونا واقعا اراده برای مصالحه داشته باشن و حکومت افغانستان هم اراده برای مصالحه داشته باشن و جمهوریتی که اینا میخوان، اماراتی که اونا میخوان، اگر واقعا هر دو طرف صادق است، نه جمهوریت و نه امارات، بین حکومت اسلامی بهترین گزینه برای مردم افغانستان است. در فقه اسلامی، در ارزش‌های اسلامی هم جایگاه داره، بهترین گزینه و مردم افغانستان و دنیا را حمایت میکنه، بهترین گزینه است. و از طرف دیگر اصرار آقای رئیس جمهور هم شما بارا میشنوین که اونا خودشان اعلان میکنن که ما حکومت را با یک کسی تسلیم میکنیم که از راه انتخابات او بیایه به شکل مسالمت‌آمیز، ما برای از او تسلیم میکنیم. چی را نشان میده؟ این را نشان میده که این آدم 1% تا یکی متوره ای که 5 ساله در نظر است او به اختتام نرسه، ما فکر میکنم که آماده برای مصالحه، برای میانجیگری، برای آتش‌بس، برای دفاع و آسایش مردم افغانستان داشته باشه و ایره در عمل تحقق پیدا بکنه و انجام بده.
جناب فایق، اخیراً آقای اشرف خانی در دیداری که با علمای شیعه افغانستان داشت اعلام کرد که ما صلح با تضرع را نمی‌خواهیم. این در حالی است که آقای اشرف خانی هزاران نفر از زندانیان طالبان را آزاد کرد و حتی با تلاش‌های آقای اشرف خانی نام عده‌ای از سران طالبان هم از لیست سیاه سازمان ملل خارج شد. نظر و تحلیل و دیدگاه شما در این زمینه چی است؟ صحبتایی که آقای اشرف خانی کرده با علمای شیعه افغانستان.
خب یک سلسله موضوعات است که به شما هم معلوم است. دولت جمهوری اسلامی ایران هم شاید خواستهای خود داشته باشه و پاکستان هم یک طریق خودمی داشته باشه، آمریکایی‌ها هم و هر کشور. موضوع افغانستان یک موضوع است که به خودشان بستگی نداره، بلکه فرامنطقوی، فراکشوری هست. هر کشور تلاش میکنه که منافع خود را در اونجا ببینه و منافعش در اونجا نهفته باشه، باز طرف از اون میتونه که تصمیم بگیره و این بیشتر به شما معلوم است که قضیه از شکران.
آیا نیاز هست که غیر از طالبا یک گروه سومی هم در میز مذاکرات قطر حضور داشته باشه به نظر شما، غیر از دولت افغانستان و طالبا؟
دقیقاً بله، هم باید گروه طالبا حضور داشته باشن و هم حکومت و هم سیاسیون افغانستان، کسایی که تاثیر دارن و جایگاه مردمی دارن، مردم برخواستن، حرفشون مردم میشنوه، وقتی که بالای مردم صدا بکنن مردم به صدای از اونا لبیک میکن. اگر یک هیئت همه شمول واقعا وجود داشته باشن، حالا هیئتی که از طرف حکومت اونجا تعیین شده کسایی هستند که از طرف امارت اسلامی وقتی که از فقه اسلامی بحث می شود با تاسف اینا همچی کسایی هم نیستن که در برابر از اونا استدلال بکنن از یکن کسایی باید توضیح می شد که همو فارف الاشیاء هر چیزی به موزیک تو شناخته می شد باید از اونا هم آیت های درست توضیح می شد که می تانست که جناب از اونا را هم از فقه اسلامی هم از ارشکار اسلامی و هم از همه بخش ها فرهام بکرد تقریقا ولی گروه سیوم اگر آیت همه شمول می شد حتما نتیجه می ده.
با خبرها و گزارش های از مجله دوم خبری هم با شما هستیم. یکصد و چهار بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت بهداشت افغانستان در بیانیه اعلام کرد با شناسایی 104 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته، تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 54854 تن افزایش یافته است. بر اساس اعلام این وزارتخانه هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در افغانستان در این مدت ثبت نشده و با این حال شمار کل فوتی های ناشی از این بیماری در این کشور تا امروز 2390 نفر اعلام شده است. اکنون شمار بهبودیافتگان نیز به 47459 تن رسیده است. این در حالی است که وزارت بهداشت افغانستان هشدار داده که در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی خطر شیوع موج سوم کرونا هم وجود دارد. اما ارتباط مستقیم تلفنی ما برقرار شده با همکار خبرنگار ما مستقر در ولایت هرات آقای فیض احمد محمدی. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما سرکار خانم افسانه‌زاده، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه و خسته‌ام نباشید.
تشکر از شما. آقای محمدی در رابطه با بحث شیوع کرونا مطلع شدیم که الحمدلله در 24 ساعت گذشته مورد فوتی در افغانستان شاهد نبودیم بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان. می‌خواستیم در این رابطه بدانیم در وضعیت در ولایت غربی افغانستان خصوصا ولایت هرات چه قسمی هست به طور کل.
بله، از زمان شیوع ویروس کرونا خب بالا میشه گفت که از سال گذشته وقتی شروع شد متاسفانه این موج فراگیر شد و بازم با عرض تاسف باید گفت که از هرات سرمنشأ گرفت.
بله.
اما خوشبختانه طی این مدت خیلی نگران کننده نبوده این روند. افرادی که بیماری که مبتلا به ویروس کووید 19 میشدن اینا عمدتا تحت نظر پزشک یا ای که در خونه ها خودشان قرنطینه میکردن طی 10 تا 15 روز مجددا صحتیاب میشدند و به اجتماع دوباره برمیگشتند. خب طوری که شما هم در لید خبر اشاره کردید خب تعداد افرادی که مبتلا به ویروس کرونا میشن همه روزه در نقاط مختلف افغانستان تعدادی وارد این لیست میشن، اما خوشبختانه خب فوتی های ما از این دست نداریم. حوزه غرب افغانستان هم خب خوشبختانه در این اواخر شاهد فروکش کردن یا فروکش شدن بیماری کووید 19 هست و بیمار آنچنانی که حالا بگیم که وضعیتش خیلی وخیم باشه و مبتلا به ویروس کرونا باشه در ولایت هرات الحمدلله نداریم. حالا در ولایت فرا، غور و بادغیس هم طوری که ما بررسی کردیم آمار مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به تقریبا میشه گفت که 6 7 ماه گذشته در حدود 60 تا 70 درصد کاهش پیدا کرده.
خدا رو شکر. آقای محمدی بفرمایید که با توجه به هشداری هم که وزارت بهداشت داشته در افغانستان که اگر رعایت نشه و پروتکل های بهداشتی خطر شیوع موج سوم کرونا هم وجود داره، بفرمایید که رعایت این پروتکل ها در مناطق مختلف ولایت هرات چه قسمی هست؟
بله، خب متاسفانه چیزی که در اینجا خیلی بهش رعایت نمیشه و او اصلا اهمیتی بین مردم متاسفانه میشه گفت که نداره، همین نگه داشتن یا نگهداری خودشون از آلوده شدن به ویروس کرونا هست.
بله.
ما خوب به خاطر داریم، شما هم گزارش ها را حتما پیگیری کردیم که در هرات در زمان آغاز شیوع ویروس کرونا دولت افغانستان به ویژه اداره محلی بسیار تلاش کرد تا یک کسی ویدات رفت آمد وضع بکنه. تالارهای عروسی میشه گفت اجتماعات تمام اماکن ورزشی کاملا به حالت تعطیل درآمد، حتی مغازه ها و دکان ها بسته شد، که این اتفاق به هر حال اعتراضات بسیار شدیدی را در پی داشت. مردم شهریان و بازاریان هرات اعتراض کردند، اعتصاب کردند و در مقابل دفتر کار والی هرات تجمع کردند، تا اینکه مجددا اداره محلی هرات دستور بازگشایی همه اماکن صادر کرد. خب ما هنوزم که هنوزه و همین هشدارها از طرف وزارت صحت عامه افغانستان اعلام میشه، بازم میبینیم که خب متاسفانه به این مسئله خیلی توجه نمیشه. اماکن عمومی همین لحظه به روی رفت و آمدها باز است، تالارها دوباره بازگشایی شده، اماکن ورزشی مملو از افراد است، حتی کافی شاپ ها که میشه گفت که محل شیوع و انتشار ویروس کرونا هست می‌بینیم که باز است و خیلی هم توجه به این مسئله صورت نگرفته. فاصله گذاری‌های اجتماعی هم متاسفانه که رعایت نمی‌شه.
بله متاسفانه. بفرمایید که این وضعیت در مدارس و دانشگاه‌ها در ولایت هرات چه قسمی هست؟ رعایت میشه یا خیر؟
مدارس خانم حسن‌زاده که در حالت تعطیلی به سر می‌برند. بله. دانشگاه هم که تعطیل هستند و به هر حال درس از راه دور یا از طریق آنلاین داره انجام میشه. خب میشه گفت تنها خوشبختی که مازارم همین است که این مکاتب و پوانتون ها تعطیل هستند و فعلا نگرانی از حضور بیشمار افراد و دانشجوها در سر میز درس و تعلیم نیست.
بله.
خب امیدوار هستم که انشالله بیشتر به این مسئله توجه بکنن، افتارهای ساعت عمل جدید بگیرن. با این حساب میشه گفت که آمار مبتلاها در ولایت هرات آنگونه که حالا ساعت عامه افغانستان داره هشدار میده خیلی جدی نیست.
بله.
کووید 19 در ولایت هرات حالا میشه گفت که نمیدونم آنگونه که اداره ساعت عامه اعلام کرده نسبت به سایر نقاط افغانستان کاهش چشمگیری پیدا کرده و انشالله این ورستان که ریشه کرده
شد. انشالله. در کنار این خبر خوشی که داشتیم متاسفانه یک خبر ناخوشی هم داشتیم آقای محمدی در رابطه با وضعیت آب آشامیدنی در ولایت هرات که گفته میشه بسیار آلوده هست. در ارتباط توضیحات بر ما و دوستان ما داشته باشید.
متاسفانه این خبر تکاندهینده بود. شهروندان هرات به هر حال نگران ساخته این مسئله، در کناری که حالا مسئولان هم ابراز نگرانی کردن. آزمایش های نمونه های آب آشامیدنی در ولایت هرات نشان میده که انواع گوناگون مواد شیمیایی و میکروبی در آب های آشامیدنی زیرزمینی وجود داره. بر اساس آزمایش های انجام شده آب آشامیدنی در برخی مناطق شهر حتی برای شستشو هم مناسب نیست، خانم حسن زاده، حتی موجب بیماری های پوستی هم شده. مقام های محلی هرات از افزایش آلودگی آبهای زیرزمینی نگران هستند و تاکید هم میکنند که اگر به این موضوع رسیدگی نشه پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. کارشناسان آب آشامیدنی و آبهای روزمینی و زیرزمینی هم از شدت آلودگی آب نگران هستند و تاکید دارند که زنگ خطر آلودگی آب در سطح شهر و برخی از ولسوالی های هرات هم به صدا در آمده.
بله.
اداره حفاظت محیط زیست هرات هم باور داره که حفظ چاهای عمیق و نیمه عمیق غیر معیاری به روند آلودگی آبهای زیرزمینی سرعت بخشیده. از دید این نهاد برخی اداره های دولتی به درستی وظایف خود برای مراقبت از آبهای زیرزمینی هم انجام ندادند. مسئولان در این اداره هشدار میدن که به دلیل نبود فاضلاب شهری و سیستم کانالیزاسیون در هرات آب‌های زیرزمینی در این شهر آلوده شده و قابل شرب نخواهد بود. حفظ روزافزون چاهای فاضلاب از عامل اصلی آلودگی محیط زیست و آلودگی آب‌های این شهر عنوان شده. نبود سیستم کانالیزاسیون و کانال‌های فاضلاب چالش عمده است که شهرهای بزرگ افغانستان از جمله هرات به او روبرو است. هرات از جمله شهرهای بزرگ افغانستان است که به گفته مسئولان در این ولایت اگر تا 3 سال آینده چاره‌ای برای فاضلاب آن اندیشیده نشه آب‌های آشامیدنی آن قابل شرب نخواهد بود.
بله.
کانالیزاسیون و سیستم فاضلاب شهری از ابتدایی ترین نیازهای شهری در جهان محسوب میشه، اما شهرهای عمده افغانستان از جمله کابل و هرات با فقدان این نیاز روبرو هستند و اگر چاره فوری برای آن اندیشیده نشه احتمال آلودگی جدی آب‌های آشامیدنی در شهرهای مهم افغانستان و بزرگ افغانستان دور از انتظار نخواهد.
بله.
هرات کانال عبور فاضلاب. بله.
آقای محمدی فقط میخواستم کوتاه توضیحاتی رو داشته باشید. بله در رابطه با اقداماتی که مقامات صحی و شاروالی هرات انجام داده در این راستا به صورت بسیار مختصر.
متاسفانه همین بیتوجهی مسئولان در ادارات مختلفی از جمله اداره شهرداری بوده که این فاجعه در حال اتفاق است. مسئولان اداره آبرسانی ولایت هرات هم میگن که 81% آبهای فاضلاب شهر هرات جذب زمین میشه که در نتیجه آب آشامیدنی رو ملوث کرده و میکروبای خطرناک درش تولید شده.
بله. بله تشکر از شما. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
بله سپاسگزارم از شما. و در آخر بعد اشاره بکنم به اینکه این تحقیق از سوی دانشجویان دانشکده زراعت ولایت هرات انجام شده و در این تحقیق هشدار داده شده که مسئولان دولتی باید به عواقب بد و ناگوار این اتفاق توجه بکنند و اگر توجه نشه متاسفانه میشه گفت که فاجعه ای در راه است. سپاسگزارم از شما هم که به هر حال این ارتباط تلفنی برقرار.
تشکر از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
همچنان با شما هستیم با مجله دوم خبری. دعوت میکنم با گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل هم توجه بفرمایید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز سه‌شنبه هفتم جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 20 پول، فروش 77 افغانی و 30 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 40 پول، فروش 93 افغانی و 50 پول. یک پوند استرلینگ خرید 104 افغانی و 20 پول، فروش 104 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 50 پول، فروش 20 افغانی و 60 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک دینار کویت خرید 248 افغانی، فروش 248 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 50 پول، فروش 3 افغانی و 60 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1050 افغانی، فروش 1060 افغانی. و 1000 کلدار پاکستان خرید 477 افغانی، فروش 478 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3340 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2970 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2920 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2380 افغانی و هر گرم طلای روسی 2150 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
شنونده رادیو خودتان، رادیو دری می باشن. آخرین بخش خبری ما در ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان خواهد بود. بانوی موفق عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما سروران گرامی می شود.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی بانوی موفق. از این برنامه با مدت 15 دقیقه در خدمتتان هستیم.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساخته‌اند.
دوستان عزیز، بسیار دیده ایم آدمهایی که با چشمهایی باز جلوه پای خود را ندیدند و در چاله افتادند. انسانهای بینای زیادی را دیده ایم که قدرت درک زیبایی را نداشتند و دیده ایم نابینایی را که میگوید زندگی چقدر زیباست. درک زیبایی ها و قشنگی ها نور درون و احساس میخواهد، نه فقط چشمهایی بظاهر باز. حتما تا کنون با بانوانی روبرو شده اید که ثابت کردند نابینا کسی نیست که از نعمت بینایی برخوردار نیست، بلکه نابینایی در مفهوم وابستگی و درماندگی است. آنها روشندلانی هستند که با صبر و همت و تلاش شور و نشاط و عشق به زندگی را در خود پروراندند و با توکل به خداوند سرفرازانه از پله‌های ترقی بالا می‌روند. نیم نگاهی به زندگی برخی از این افراد خالی از لطف نیست. خانم الهه قلی فلاح بانوی نابینای ایرانی است. او تنها عضو نابینای تیم ملی اسکی صحرانوردی معلولان ایران است که با همراهی تیم ملی عازم رقابت‌های جهانی آلمان شد. دختری که با وجود نابینایی به 4 زبان دنیا مسلط بوده و دانشجوی مترجمی زبان است. در 3 رشته دو و میدانی، اسکیت و اسکی فعالیت دارد و دستی هم بر هنر دارد و پیانو می نوازد. کارهایی که این دختر پر انرژی انجام می دهد از یک دختر نابینا کمتر دیده یا شنیده ایم، اما به قول خودش از محدودیت ها استفاده کرده و برای خود فرصت ساخته است. در مراسم تقدیر از بهترین های بازی های پارالمپیک زمستانی 2018 پیونگچانگ که توسط کمیته بین المللی پارالمپیک و در شهر بن برگزار شد، نشان شجاعت به الهه قلی فلاح بانوی ملی پوش تیم پاراسکی اهدا شد. این جایزه هر 2 سال یک بار به ورزشکاری اهدا می شود که تلاش می کند آنچه را که برای عموم مردم دست نیافتنی و غیر قابل پیش بینی است محقق سازد، در حالی که خودش همواره آن را به عنوان یک حقیقت دست یافتنی می داند. خانم ناهید شیخی پور روشندلی همه فن حریف است که توانسته در یکی از روستاهای استان کرمانشاه علاوه بر اعضای خانوادهش برای زنان روستایی نیز اشتغال زایی کند. قالی‌بافی، گلدوزی، خیاطی، پرورش قارچ، تولیدات عرقیات از گیاهان دارویی، فراوری زیتون، تولید کود ارگانیک و کشت زعفران زمینه‌های فعالیت این بانوی نابینای کارآفرین است. او می‌گوید تکلیف انسان‌هایی که نقص عضو ندارند روشن است. به نظر من آنها اساساً حق ندارند که به موفقیت نرسند. اما می‌خواهم به افرادی که مانند خودم از نعمت دیدن محرومند تأکید کنم که اگر استعدادهای درونی خودشان را بیابند، با توکل بر خدا به هر هدفی که اراده کنند خواهند رسید. خانم مریم شفیعی بانوی روشندل 30 ساله حافظ کل قرآن کریم است. وی به عنوان نماینده کشور ایران در 13 دوره مسابقه های بین المللی قرآن در کشور اردن حضور یافت و موفق به کسب مقام 3 شد. او قرآن را از طریق شنیداری حفظ کرده و می گوید همراهی قرآن در زندگی تأثیرات خاصی دارد. از سوی موجب تقویت حافظه انسان و از دیگر سو موجب آرامش روح و روان انسان می شود. مهمتر این که حفظ قرآن موجب می شود که فرد در صحبتهایش بتواند با آیات قرآن تمسک کند، که این روح تازه و نوعی به صحبتها در هر محفل و جمعی می دهد. شفیعی دارای مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث است و به کودکان و علاقمندان به قرآن کریم به صورت مجازی آموزش می دهد. سال گذشته نیز او در 4 دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت